یکی از مهمترین دلایل توهین و جسارت به نمادهای ادیان توحیدی به ویژه قرآن کریم در جوامع اروپایی متاسفانه به دلیل تقویت نگاه صهیونیسم بین الملل به ابعاد مختلف قدرت در این کشورها و تسلط بیشتر و سلطه بیشتر صهیونیسم بین الملل رو میتوانیم یکی از مهمترین دلایل این مسئله بدانیم. در واقع با توجه به این که صهیونیسم بین الملل به دنبال دین زدائی است، به همین دلیل تلاش وافری در تولید افکار پلیدی همچون شیطان پرستی و حرکت‌هایی بر علیه همه ادیان توحیدی رو پیگیری و دنبال میکنه. خب اگر این موضوع رو به عنوان یک فرضیه مسلم در نظر بگیریم، از طرف دیگر پناه گرفتن مردم بی پناه غرب به ادیان توحیدی به ویژه اسلام و رشد گرایش به اسلام در جهان غرب و افزایش مراکز عبادی اسلامی هم از مساجد تکایا و حتی محافل خانوادگی نسبت به این مسئله، نسبت به اسلام صهیونیسم رو تحریک میکنه و به همین دلیل به نظر میرسه که علارغم این که در بعضی از مواقع ما اصحاب کلیسا رو به عنوان جسارت کنندگان و توهین کنندگان به قرآن کریم و یا پیامبر عظیم الشان اسلام مشاهده میکنیم، اما پشت صحنه مدیریت صهیونیسم بین الملل کاملا روشنه و شاید یکی از دلایلی که اونها تلاش میکنند که اصحاب کلیسا رو برای این موضوع تحریک بکنند، ایجاد یک جنگ صلیبی دیگر در قرن 21 است. در واقع انقلاب اسلامی هم با عنایت به تقویت اسلام در جهان و اینکه اسلام دین مخدر و ساکن کننده نیازهای بشری نیست، بلکه تحریک کننده اونها بر علیه سلطه‌گری و همه نمادهای اسارت بشری است، توانسته موقعیت ویژه و خاصی رو در جهان پیدا کنه. در واقع امروز همه مسلمانانی که با نظام سلطه مخالف هستند انقلاب اسلامی رو پشتیبان خود می‌دانند و به این دلیل صهیونیسم بین الملل یکی از موانع اصلی رسیدن به اهداف شیطانی خودش رو انقلاب اسلامی و پرچمدار انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و همه آنچه که به این کشور مربوط می شود می داند. بنابراین از ابعاد مختلف تلاش می کند که مؤلفه های قدرت جمهوری اسلامی کاهش پیدا کنه و یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی هم آزادگی در جهان و توسعه اسلام ضد سلطه است.
بله.
این دلیل ما در چند دهه گذشته موضوع اسلام حراسی رو بیشتر در جوامع غربی مشاهده میکنیم و با قدرتیابی انقلاب اسلامی و نفوذ جمهوری اسلامی و به ویژه پرچمداری حمایت از فلسطین که بسیاری از مردم اروپا هم نسبت به او حساس هستند و علاقمند هستند که مظلومیت فلسطینیان حمایت کنند، ما در دو دهه گذشته این جسارت به نمادهای اسلام رو بیش از پیش مشاهده میکنیم. بنابراین به عنوان جمله پایانی باید این نکته رو بگم که مسئله اسلام حراسی ایران حراسی، شیعه حراسی، سه مثلثی است که امروز در دستور کار صهیونیست بین‌الملل قرار گرفته و هر چقدر که این ابعاد تقویت بشه فضای تنفس برای صهیونیست بین‌الملل کاهش پیدا میکنه و او هم در تلاش است که با حراس این سه افزایش حراس نسبت به این سه مؤلفه فضای حیاتی و تنفسی بیشتری برای خودش کسب کنه.
یعنی در واقع اگه مثلا جمهوری اسلامی امام خمینی قرائتی از اسلام ارائه میدن، یک اسلام حالا بگیم سکولار اسلامی که مثلا فقط به زندگی روزمره بپردازه مثل اسلام آل سعودی باشه، در واقع شاهدش ها چنین اتفاقاتی هم نبودیم، درسته؟ برداشت
بله قبلا نبود، منم برای همین گفتم
بله.
اسلامی که مقابله با نظام سلطه داشته باشه.
بله، به عنوان سوال پایانی جناب آقای صدرحسینی، حالا راهکار مقابله چه جوریه؟ خب خیلی سالهای اخیر ما استناد میگیم سازمان همکاری اسلامی فلان کارو بکنه، فلان جامعه مجمع اسلامی کارو بکنه، اما به نظر میرسه دولت‌های اسلامی، حالا به غیر از جمهوری اسلامی ایران و یک سری کشورهای دیگه، واقعا اصلا اراده‌ای برای راهکار مثلا اقدام عملی ندارن، فقط در حد شعار میگن. چه کاری واقعا میشه؟ آیا ملت‌های اسلامی باید اقدام اساسی بکنن، از تحریم کالا گرفته حالا این کارهای دیگه، یا نه واقعا راهی نداریم، فقط باید مبارزه و آگاهی بخشی بکنیم؟ یعنی منظور که به قولی مردم اروپا رو بیشتر با واقعیت اسلام آشنا کنیم، کاری که رهبری معظم انقلاب چند بار با دو نامه‌ای که به جوانان اروپایی و آمریکایی دادن این کارو کردن. میخوام بگم مدل مبارزه مطلوب و کارآمد چگونه میتونه باشه؟
واقعیت امر این هست که کارهای متعددی رو در این رابطه باید انجام داد.
بله.
یک در سطح دولت خواست با تشکیل جلسات و بیان موضوعاتی که بهش اشاره شد و نوع مقابله‌ای که دولت‌ها میتونن بکنن. نوع بحث بعدی دیپلماسی پارلمانی است.
بله.
یعنی نمایندگان مردم در کشورهای مختلف در قالب کنفرانس اسلامی و در قالب نشست‌هایی که نمایندگان پارلمان‌ها با هم دارن، همچنان که در حال حاضر این اتفاق در الجزیره داره میفته.
بله بله.
و به دلیل جسارت‌های اخیری که به قرآن صورت گرفته، یکی از محورهای گفتگوی رؤسای پارلمان‌ها این مسئله. نکته دوم در حوزه ملت هاست و NGO ها که این در حقیقت گفت و شنود باید به یک گفتمان غالب تبدیل بشه. و نکته بعدی در حوزه رسانه هاست که رسانه ها باید به وظایف خودشون در قالب دشمن شناسی و در قالب معرفی اسلام و زوایای مختلف اسلام فعالیت کنند. نکته بعدی توسط مبلغان، اساتید دانشگاه و مبلغان باید صورت بگیره که اونها نسبت به وظایف خودشون باید بیشتر عمل کنند و ابعاد مختلف اسلام رو به خصوص در حوزه های انسان شناسی مورد توجه قرار بدن. نکته بعدی اصحاب ادیان است.
بله.
یعنی جلسات، برگزاری جلسات مشترک بین اصحاب عمده و اصلی کاتولیک در خدمتتون عرض کنم واتیکان.
بله.
قم و خدمت شما عرض کنم که مصر و در ریاض.
بله.
یعنی در حقیقت سران ادیان توحیدی باید نسبت به این موضوع نشست های کارشناسی داشته باشند و در مورد این مسئله ابعاد مختلف این موضوع هماندیشی هایی رو داشته باشند. و آخرین مورد هم وظیفه کلیسا در اروپاست.
بله.
که با توجه به نفوذ نسبی که پاپ در بین رؤسای جمهور کشورهای اروپایی داره، ایشون باید تحذیرهای لازم رو نسبت به این مسئله برای مقامات ارشد کشورهای اروپایی به خوبی داشته باشه.